أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
الله
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب، از مقدمه کتاب مطالبی رو عرض کرده بودیم و بخش عمده‌ای از بحث مقدمه رو توضیح دادیم. چون توضیح رو بیرون دادیم، خیلی سریع متن رو با هم بخونیم، یه تیکش رو فقط یه توضیحی از بیرون می‌خوایم بدیم، اونم در مورد این ماجرای آل زمانیه که اصفهانی بودن، و بیایم سراغ بحث تونل نورمون که یکی از بحث‌های بسیار مهم و حل نشده در دنیاست، که انشالله امروز به برکت اهل بیت این بحث اولین بار مطرح خواهد شد و انشالله حل میشه که این بحثش چیه. بعضی دوستان کار کردن توی موضوع، که بزرگواری تماس گرفتن گفتن که خلاصه هم محبت داشتن هم گله داشتن، گفتن ما چند سال رو این موضوع داریم کار میکنیم و 63 نفر رو بررسی کردیم، روشون کار کردیم، مستند ساختیم، تو با یه بحث 40 جلسه ای زدی کلن کاسه کوزه ما رو نابود کردی. یه ما صدا و سیما قرار دین رو مستند کنیم، پخش بکنیم، خونه نمیدونم پدریم رو فروختم و خرج این کار کردم و اینا، فایل تو منتشر شد، سوژه ما سوخت و سلام علیکم. دیگه مدیران صدا و سیما گفتن که این سوژه تو سوزون دیگه، یعنی کسی دیگه نمیشه مستند تو رو نگاه کنه. و خلاصه شما ناخواسته ما رو برشکست کردی، بیچاره همون کردی، گفتی حالا مجبورم هرچی شده در بیارم بدم که چاپ بشه و چی بشه پخش بشه و تا بیشتر از این سوژه نسوخته یه چیزی منتشر بشه. بعد ایشون 40-50 تا مشترکات و 40-50 تا چیز گرفته بود، در حالی که بقیه مثلا 10-11 تا 12 تا چیز گرفتن و از ما کمک خواست که با من حالا مثلا یه چیز کارشناس کنیم، چی میگن مثلا بیایم تو مستند و اینا، که انشالله این اتفاق نخواهد افتاد. بعد ایشون گفتش که مثلا ما الان گیر اینیم بفهمیم که آقا این تونله چیه، چون هیچ کی اینو نگفت. این تونل نوری که اینا همه میبینن، تونل چی چیه؟ خب اونا که خودشون اصلا نمیدونن، غرب که اصلا نمیدونه ماجرا چی هست و اصلش گیرن که اصلا این وقایعی که پیش میاد چیه، واقعا مغز روح چیه، این یه بخش. و خب تو مباحث خود ما هم اینایی که رفتن هم باز نمیدونن تونل نور دقیقا چیه که این از تو تونل رد میشه. انشالله امروز روایات فراوانی رو خدمتون خواهم خون که این بحث رو حل میکنم. اول متن کتاب رو کمی پیش بریم و کمی عزیزان حوصله بکنن، انشالله بعدش بحثا خیلی جذاب میشه، خستگی ها در میشه. خب یه بخشی که عرض شد جلسه قبل در مورد کور مادرزاد، اینا تونستن تجربه NDE داشته باشن. در کتاب حیات پس از زندگی دکتر مودی به گزارش زنی که بچگی کور بوده اشاره میکنه، بعد از احیا جزئیات اونی که در اتاق عمل رخ داده بوده و شکل ابزاری که مورد استفاده قرار گرفته، افرادی که به اتاق وارد یا خارج شدن، گفتگوهای بین اینها رو بازگو کرده. خب این جواب یه سری شبهات هم هست دیگه، چرا خدا یه عده رو نابینا کرده، یه عده مثلا معلولن، یه عده فلجن، یه عده چشم ندارن، گوش ندارن. پاسخش اینه که نفس انسانی هیچ نقصی نداره، قوه سامعه رو به همه داده، قوه باصره رو به همه داده، چشمو نداده ولی قوه باصره رو داده. شاهدش هم همین که بعضی از اینا تو اتاق عمل نابینا بودن، تجربه نزدیک به مرگ داشتن، وقتی جدا شده دیده صحنه ها رو. معلوم میشه که نفس اون بخشش که کمال نفس دیدن و شنیدن و گفتن و اینایی که کمال نفس خدا داده، اون بخشی که مربوط به ابزار، مثل این که شما رانندگی بلد باشی ماشین نداشته باشی، این نقصه برای شما؟ حالا یه کسی ماشین داشته باشه رانندگی بلد نباشه چی؟ این نقص برسه. اون بخشی که کمالشه بخش رانندگی یاد گرفتنه. یا آقا رانندگی رو همه میتونن یاد بگیرن، ماشین رو به بعضی ها میدیم به بعضی ها نمیدیم. اون بخش کمال نفس رو خدا به همه داده، هر نفسی رو که آفریده به تعبیر قرآن تسویه کرده، سواها به نفس و ما سواها، نفس تسویه است، همه قوا رو داره، همه قوا هم معتدله، خلقک فعدلک، تعدیل کرده خدا این قوا رو. خدا همه این قوای شنیدن و گفتن و فهمیدن، تعقل، اینا همه رو به همه داده و این قوا رو به همه داده. از یه طرف ابزارش رو به بعضی داده بعضی نداده. ما تو بهش آدم کور نداریم. حالا از اون بعد آیه قرآن میگه هر کی تو دنیا کور باشه تو آخرت هم کوره. این کدوم کوره؟ این کسی که ابزار نداره یا کسی که قوه نفسش فعال نشده؟ یعنی اون دیدن ایمانی، اون دیدن بصیرتی که با کمال نفس حاصل میشه، اینو برای همه میسر کرد، همه میتونن بهش برسن. ولی دیدن با چشم مادی بعضی دارن بعضی ندارن، که اینم خودش علتهایی داره. بعضیش رو خود ماها مقصریم، بعضیش رو پدر و مادر کم میذارن، کاستیهایی، گاهی جهالتهایی باعث میشه که بچه دچار آسیبهایی بشه، برخیش هم ابتلاء الهی است. خود انبیا و اولیا هم از این قبیل ابتلاعات داشتن. قرآن فرمود که حضرت یعقوب هم نابیناش، درسته؟ پس نابینا بودن نقص نیست، اگه نقص بود که نباید پیغمبر خدا دوچارش میشه. این مشکلات پیش میاد، اینا اتفاقا برخیش هم موجب کمال بیشتر هم میشه. اتفاقا بعضی در سر نابینایی ظاهری و صبر بر این بلا سلام نده، قوه بصیرت باطنیشون هم فعال میشه. این پس یه بحثی. خب اینجا میگه که این شخص نابینا همه اینا رو دیده بود و برای پزشک این امر غیر قابل باور بود، به همین دلیل او رو به دکتر مودی معرفی کردن. نمونه دیگه زنی بود که دچار ایست قلبی شده، خواهرشون خاطر دیابت شدید تو بخش دیگه از همون بیمارستان در حالت، خواهرش در یه بخش دیگه از بیمارستان به خاطر دیابت در حال کما بود. این زن بلا فاصله بعد از احیا به پزشکش گفته بود که خواهر من فوت کرده. این نابینا بود، سکته قلبی میکنه، خواهرش اونور بوده. این که سکته قلبی میکنه جدا میشه، میگه دیدم خواهرم از دنیا، یعنی بخی برمیگره میگه دیدم خواهرم از دنیا رفت. اینا میگن نه اینطور نیست. پزشک در ابتدا انکار میکنه، ولی بعد از اصرار زن پرستاری رو به بخش دیگه فرستاد، از حال خواهر با خبر بشن. معلوم شد که ادعای صحت داشته، خواهرش در همون زمان از دنیا رفته، دیده بوده قبض روح خواهرش. دکتر کنرینگ و شارون کوپر نتیجه تحقیقات دو ساله شون روی تجربه های NDE افراد نابینا رو در کتاب دید ذهن منتشر کردن. تو این کتاب تجربیات 31 نمونه از نابینایانی که برخی از اونها به طور مادرزادی دچار نقیصه بودند بیان شده. این افراد تونستن بعد از بازگشت به زندگی اشیا، اشکال و رنگ‌های اطرافشون رو چنان که بوده با جزئیات توصیف کنن. یکی از نمونه ها زنی 45 ساله به نام ویکی امیپگ، این اسمام دیگه ایشونه، که در حین تولد اثر بیناییش به خاطر اشکال در دریافت اکسیژن به کلی آسیب دید، بیناییش رو از دست داد. قلبش در 45 سالگی در حین یک عمل جراحی برای مدت متوقف شد، دوباره به کار انداخته شد. بعد از به هوش اومدن تونست جزئیات مختلف اونی که حین عملش میگذشته رو عیناً بازگو کنه. اینم پس زنهای، انسانهای نابینا، حالا زن و مرد، سنهای مختلف که تجربه نزدیک مرگ داشتن و گزارش هایی داده. یه مورد دیگه کودکان هم که در مورد این مفصل صحبت کردیم، کودکان زیادی تجربه NDE داشتن. گزارش های اونا شباهت به تجربه بزرگسالا داره، با اینکه این کودکان هنوز آشنایی قبلی با این پدیده یا با تعلیمات دینی و مذهبی نداشتن، ذهنیتی هم از مرگ و جهان ماورا و معنویت ندارن. محتوای ذهنی اونها تفاوت زیادی با بزرگسالان داره. ملوین مورس، پزشک بخش کودکان بیمارستان واشنگتن در آمریکا، هیچ اعتقادی به زندگی بعد از مرگ نداشت. در سال 1982 در حین طبابت با اولین مورد NDE یک کودک در کار خودش روبرو شد. در حالی که در یک کلینیک مشغول به طبابت بود، دختر بچه‌ای رو که در اثر غرق شدن در استخر تمام علائم حیات رو از دست داد و برای مدت 19 دقیقه قلبش متوقف بود رو احیا کرد. این کودک بعد از احیا برای دکتر مورس تعریف کرد که چگونه بدن خود و دکتر مورس رو در حالی که روی بدنش کار میکرده و سعی در احیایش داشته رو از بیرون میدیده. بعد از احیا جزئیاتی از اون که در حین 19 دقیقه توقف قلبی او در بیمارستان رخ داده بود و برای دکتر بازگو میکنه، میگه که از تونلی آجوری عبور کرده. اینم باز بحث تونل که البته میگه به شکل آجر بود. از تونلی آجوری عبور کرده و به جای بسیار زیبا و نورانی رسیده. دکتر مورس به کودک گفت که نمیتونه اینو به راحتی باور کنه. دکتر در جواب گفت نگران نباش دکتر، بهش حقیقت داره. بازگو کردن جزئیات اتفاقات بیمارستان و اونی که تو اتاق میگذشته در حالی که کودک هیچ علائمی از حیات نداشته برای دکتر مورس یک شوک فکری بود. باعث شد دکتر اونو در ژورنال علمی مشهور انجمن پزشکی کودکان آمریکا به عنوان یک مقاله منتشر کنه. با وجود جنبه‌های خارق‌العاده این اتفاق، دکتر مورس همچنان در شک خودش باقی موند، ولی بعد از اینکه موارد مشابهی رو از بقیه پزشکا میشنوه تصمیم به تحقیق جدی تو این مورد میگیره. در بررسی خودش 26 کودک مرده و دوباره احیا شده بودن رو مورد مطالعه قرار داد. با 131 کودک که به شدت مریض بودن ولی علائم حیات رو از دست ندادن مقایسه کرد، دریافت که 23 کودک از 26 تا کودکی که رفته بررسی کرده تجربه NDE داشتن، در حالی که هیچ کدوم از اون 131 همچین تجربه‌ای رو نداشتن. اینا که از دنیا رفتن و اونا که حالشون خیلی بد بوده فرق میکنه. اینا که از دنیا رفتن چیزایی دیدن که اینا که حالشون خیلی بد بود کس مقاله بیماری نبوده، که چون دوز بیماری رفته بالا اینا یه چیزا داشتن هزیون میگفتن. نه، اینا واقعا از این ور منتقل شدن به جای دیگه. بعد از این تحقیقات دکتر مورس مطالعه چندین ساله رو روی زندگی این کودکان و اثر NDE روی اونها رو آغاز کرد. دریافت که تجربه NDE در زندگی این کودکان اثر مثبتی گذاشته، خصایصی مثل مهربانی و گذشت رو در اینها افزایش داد. یکی دیگه مباحث مهم بحث تحولاتی است که برای این افراد حاصل میشه. تجربه نزدیک به مرگ بسیاری از افراد تاثیرات عمیقی تو زندگیشون داشته، باعث تغییرات شگرفی در زندگی آنها شده. در سالهای اخیر توجه رسانه‌ها و دانشمندان غربی به این پدیده به شدت افزایش یافته. محققان زیادی تو این زمینه تحقیق کردن، تمام اونها جنبه‌های روانی و تغییرات شخصیتی افرادی که تجربه NDE داشتن مورد بررسی قرار دادن. الان که دیگه باب شده دیگه، این ستاره‌های هالیوود رو میارن تو این شب‌نشینی‌های رسانه‌ایشون، تو این ویکندها آخر هفته‌ها میان می‌شینن و اینم شروع می‌کنه با یک قیافه عجق و جقی از تجربیات نزدیک به مرگ و اون ور رفتیم چی شد و اصلا دیگه باب شده دیگه، مد شده. مثلا آخر هفته ها میشینیم مثلا یه پیاله شامپاین میریم بالا و گوش میریم ببینیم این اون ور که رفته چی ها دیده. اینجوریه حالا. عرض کنم که نتایج تمام این تحقیقات نشون داده که این تجربه ها اثرات عمیقی روی شخصیت جهان‌بینی افراد تجربه کننده میذاره. اونم در غرب که همه چیز بر اساس مادیات و منافع مادی تعریف میشه. این تغییرات تقریبا همیشه در جهت مثبته، مثل احساس هدفدار بودن جهان که یکی از اینا همین ملوین مورس میگفت که توی کتابش میگه که یکی از اینا که به خاطر مصرف مواد مخدر رفته بود، وقتی برگشته بود گفت من دیگه دست از اینا برداشتم، تازه فهمیدم زندگی هدف داره. یعنی اون ور که دیده بود تازه فهمید که این زندگی هدفی داره، یه جهتی داره. خب وقتی اون ور میبینم خبریه، ماجرا زندگی ادامه داره. اگه اینجا باشه این همه زحمت و مصیبت و درد، آخرش هم بخوایم بمیریم خب هیچی به هیچی، هر کی زودتر بمیره بهتر، و مرگ راحت هم بکنیم و گاز رو روشن میکنیم، مرگ خاموش بدون درد، بدون درد و خونریزی راحت میمیریم. این هر کی اینجا راحت‌تر بمیره بهتره دیگه. ولی وقتی میبینه خبرهای دیگه ای هست، اصلا زندگی و فضاش عوض میشه. بعد میگه که احساس وجود معنای عمیق برای زندگی، احساس مسئولیت و رسالت در زندگی. هر کی که شدت وجودی بیشتری پیدا میکنه این احساسات درش شدیدتر میشه. شغل من، بله تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، شغل من رعل جنت امامه، یه همچین چیزی. کسی که بهشت رو جلوی چشم خودش ببینه مشغول کار میشه. بهشت و جهنم رو برو ببینه احساس مسئولیت میکنه. این که میبینیم بعضی از این حضرات ما احساس مسئولیت نمیکنن چون اعتقادی ندارن، اعتقادی ندارن. با عمامه که اعتقاد نمیاد که، ریش بلند بشه که اعتقاد بشه افزایش پیدا نمیکنه که. رسمان هم میگه اول گفتی گفت یه عده بیکارن، از سر بیکاری میشن قصه آخرت مردم رو میخوره. ما هم که وظیفه همون نیست کسی ببریم بهش، ولی تا دلتون میخواد جهنم میبرن رایگان، هرکی بخواه هرکی هم نخواد میبرن، ولی بهش نه. چون بهش کسی میبره که خودش یه رنگ و بوی داشته باشه. اینی که میبینید هیچ دردی هیچ قصه ای تو این فقر و فلاکت مردم هیچ حسی ندارن، به خاطر اینکه هیچ درکی ندارن از عوالم بعد جز قدرت و ثروت و مکنت و شامورتی بازی، هیچ چی دیگه نمیفهمن. اصول دینشون همین 5 تاست، همینا هم 4 5 تا اصول دینشون، 4 تا شد ها، دروغ هم میشه پنجمشون، اصل توحیدشون اونه. عرض کنم که ولی وقتی آدمی میبینه عوالم بعد رو، میفهمه خبری هست، این احساس مسئولیت میکنه، میگه که هر کی تجربه رو داشته احساس مسئولیت و رسالت کرده در زندگی. این خیلی نکات مهمی است. تو بحث سیاسی و بحث اجتماعی مونم آثار خودشون نشون میده. محمد علامه طباطبایی هم مفصل در تفسیر المیزان اینها بحث کردن. توی تفسیر سوره که یوسفشون میفرماید که شهروند قانونمند بدون تقوا ممکن نیست، شهروند قانونمند بدون تقوا ممکن نیست. بعد خود حضرت یوسف رو مثال میزنه، میگه الان حضرت یوسف تو خلوت که رفت، یعنی تو اون ماجرا گناه نکردن براش جرم بود، نه گناه کردن. همین هم شد دیگه، انداختن این زندان بخاطر اینکه گناه نکرد. حبس به کسی بخوره بابت اینکه خیانت نکرده، خیلی عجیبه دیگه. فضا اونجوری بود که هیچ کسی خبر نداشت، همه شرایط هم به نفع او بود، این زن هم که موافق بود، هفت در هم که بسته بود، هیچ کم با خبر نمیشد، مطالبه هم که بود، اصرار هم که بود، تهدید هم که بود، چی اونجا نگه داشت؟ لولا ان را برهان ربه. این ادراک از حق تعالی تو خلوت اون پستو طرف رو نگه میداره. و همه الان میفهمن تا جامعه مردم این شکلی نشن جامعه اصلاح نمیشه، قانونمند نمیشه. اینم بگم نکته قشنگی سال ما اینو همیشه میگفتیم، تازگی شنیدم یکی از اساتید از محمد طلاب بهادینی نقل کرد، خیلی برام جالب بود که این چیزی که این همه ما سرش داد میزدیم از زبان آیت الله بهادینی هم گفته شده. یکی از اساتید میفهمون خدمت مرحوم آیت الله بهادینی بودیم، بعد یه آقای از غرب اومده بود، یعنی از طلبه رفته بود اونور دیده بود و برگشته بود و میگفت نشست پیش آقای بهادینی. بعد حالا یه سری خاطرات دیگه هم من توی هفته از آقای بهادینی شنیدم که جالب بود، حالا یکی دیگه هم بهتون میگم. بعد گفت که میخوام اول دومی رو بگم بعد ادامه‌اش رو بگم، نظرتون چیه؟ اول دومی بگم چون بامزه است، بعد بگم اولی. آقای آهنگران که خدمتشون بودیم این هفته رو، ایشون خیلی خدمت آقای بهادینی میرسیدن. بعد چند تا خاطره ناب ایشون گفتش که حالا یکیش جز اسرار ایشونه نمیتونم بگم، ولی یکی دیگه شاید براتون میگم. گفتش که یه جمعی از پاسدارا رفتیم خدمت آقای بهادینی، بعد آقای بهادینی هم یه فرم خاصی داشتی منحصر به فرد، میگفت به یکی رو کردن و گفتن که آقا شما ترکی؟ گفت نه آقا من بچه تهرانم. گفت دورم روی تک تک پرسیدن و شما گفت بعد در دقیقه دور برگشتن به نه گفتن آقا شما ترکی؟ گفت نه آقا عرض کردم من بچه تهرانم. گفت دوره حال احوالی کردن و اینا، گفت بعد 20 سال با حسن گفتن آقا شما ترکی؟ گفت نه آقا بابا مال اردبیله، من خودم بچه تهرانم. خب میگم دیگه تو ترکی دیگه. رو خیلی جالب بود که ایشون اصرار داشت اونم لو نمیداد از اول، گویا ایشون اصرار کرد که آخر اون بنده خدا گفت. بعد از این موارد زیاد بود، آقای بهادینی یه چیز عجیب و غریبی بود. خدمت شما عرض کنم که میگفت این آقا از غرب اومده بود و پیش آقای بهادینی نشست. آقای بهادینی گفت خب چه خبر؟ گفت آقا خیلی اینا نظمشون خوب بود، خیلی زندگی ها منظم بود. این استاد بزرگوار میفهمون آنچنان آقای بهادینی عصبانی شد که میگم با اینکه ایشون هم درشت بود و آدمای درشت هم رگمک خیلی دیده نمیشه و اینا، میگم این رگای گردن از این زیر زد بیرون، صورت سرخ، گفتیم الان آقا سکته میزنه. گفت چرا قد عصبانی شد؟ خیلی عجیب غریب بود. بعد گفتیم داغ کرد سرخ. ایشون فهمود این نظم نظم حیوانیه، این نظم نظم حیوانیه، اونجا نظمش نظم حیوانیه. گفتم داد میزدیشون، گفتیم از خوال همدالله ما همه این که میگفتیم و آقای بهادین هم تایید کردن. خلاصه آقا این نظم حیوانی با نظم انسانی تفاوتش تو اینه، نظم انسانی نظم ایمانیه، نظم برآمده از تقواست، نظم برآمده از درک عالمه، درک هستیه. اون میدونه اینجا پا رو بد بذاره، کج بذاره، هزار تا عالم در پیش داره که این پای کج اینجا اونجا آثارشو نشون میده. چطور مثلا میگن آقا رادیولوژی اینا خانم باردار نیاد، این ایکس ری های مثلا فرودگاه و اینا مثلا حساسیت دارن نسبت به خانم باردار که این نیاد. میگه آقا یه دونه از این پرتو این اشعه این سیستم وقتی به اون خانم میخوره، این بعدن تو دراز مدت 80 سال بچه در اثر یه دونه تابش این اشعه آسیب میبینه. خب نمیگه آقا این قانونه باید رعایت کنیم زندگی همون خوب میشه، اصلا به این کار نداره، به عوالم کار داره. میگه تو اینو آسیب نزنی 80 سال بعد لطمه بخوره، نه اینکه فقط به خاطر قانونشا. بعد قانون هم میشه که خب الان که من احساس لطمه نمی کنم، خب یعنی خوبه دیگه، که الان من رفتم زیر این اشعه حسی بهم دست داد، عرض من روشنه. الان قوانین میشه اینجوری میبندن، میگه الان تو مثلا این کارو کردی آسیبی خوردی چیزی شد، اکثریت هم که اینو میخواد، اصلا کاری نداره به عوالم، درجه بندی عوالم. ولی اونی که دین میاد میگه بر اساس مرتبه بندی عوالمه، اینجا اگه این کارو بکنی یه ظلمی که اینجا کردی و عوالم بعد اسیری گرفتاری. امیرالمومنین فرمود که روز مظلوم بر ظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. الان روز ظالم بر مظلومه اینجا، ولی تو عوالم بعد چیه؟ روز مظلوم بر ظالمه. اینجا را در رو داره، خلاصی داره، نجات داره، در رفتن داره، دروغ داره، اونجا هیچی نداره. اگه کسی اینو درک کنه، لذا امیرالمومنین فرمود اگر اقالیم سبعه رو به من بدن، هفت اقلیم رو به من بدن که یه دونه رو از دهن مورچه به ظلم بیرون بکشم، من این کار رو نمی کنم. چرا؟ برای اینکه می دونه اول انا نخاف و من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. این ادراک از عوالم آدم ها رو می سازه. امیرالمومنین تو حکومتش آدم حسابی کم داشت، چرا؟ چون ادراک از این عوالم کم بود، لذا بخش عمده از نهج البلاغه در مورد مرگ، در مورد قیامت. آدمی که امیرالمومنین میخواد تربیت کنه با این چیزا تربیت بشه. حضرت فرمودن میدونم با شلاق شما راه میافتین ولی به درد من نمیخوره. اون کار معاویه است، یه دست شلاق یه دست هم سکه، همه رو میکنه حیوان، همه رو راه میندازه، به درد علی نمیخوره. علی کسی میخواد که شلاق دست خودش باشه، خودش خودشو بزنه، واعظ از نفسش داشته باشه. لذا اینو میگن که اون ورا که دیدن احساس مسئولیت پیدا کردن، تغییر شغل و نحوه زندگی کردن، گاهی وقت کردن زندگی خود به امور خیریه، مهربانتر و صبورتر شدن مردم با مردم، ترک اعتیاد و غیره. گوردون آلن مدیر عاملی بسیار موفق و ثروتمند در شهر سیاتل آمریکا بود. بعد از تجربه خودش در سال 93 که در اثر ایست قلبی اتفاق افتاد از شغلش استفاده داد، زندگی بسیار مرفه و شهرت خودش رو کنار گذاشت، به زندگی ساده رو آورد، شغل مشاوره جوانانی که دچار مشکلات شخصی و خانوادگی اند رو انتخاب کرد، به عنوان یک کشیش در کلیسا مشغول به خدمت شد. هوارد استورم استاد سابق و رئیس دانشکده هنر دانشگاه کنتاکی هیچ اعتقادی به خدا و زندگی بعد از مرگ نداشت. در سال 1985 در حین یک سفر علمی مریض و در بیمارستان برای مدتی قلبش متوقف شده میمیره. بعد از احیا به کلی متحول شده، زندگی خودش رو وقف رسوندن پیام معنویت به مردم کرد. او که یک منکر به تمام معنا بود، به طور تمام وقت در کلیسا به عنوان کشیش مشغول به کار شد. تجربه NDE او در چندین برنامه تلویزیونی در آمریکا پخش شد. دکتر جیل بولت تایلور دانشمند و متخصص مغز در دانشگاه آمریکاست. او هم در سن 37 سالگی در اثر پاره شدن یکی از رگ‌های مغزی و خونریزی شدید دچار یک سکته قوی شد. در نتیجه تجربه NDE داشت. در سال 2008 دکتر تیلر توسط مجله مشهور تایمز آمریکا در لیست 100 نفر از اثرگذارترین افراد قرار داده شد. او در کتاب خودش به نام حرکت من به سوی بصیرت، سیاحت شخصی یک دانشمند مغز، اسم کتابش، میگه که متوقف شدن فعالیت‌های مغزیش باعث شد که حقیقت رو از چشم‌انداز جدیدی ببینه، با دیدی باز و اتصال به گذشته و آینده. این که میگفتیم عالم برزخ عالمی است که گذشته و آینده توش حاضره همه. در کتاب خودش میگه احساسی بالا و پر از شعف منو در خود گرفت، در این حال آگاهی من به سطحی فراگیر گسترش یافت، چون یکی بودن با تمامی هستی. این هم یه چیزی که همه درک میکنن، در مورد چه چهله وقت صحبت بکنیم، احساس میکنن با همه هستی یکی هن، همون وحدت وجودی که کفریاتیست بود که قبلا گفتیم، حالا بیشتر صحبت بکنیم. دیگر مرزهای بین خود و جهان اطراف رو حس نمی کردم. خودم رو مثل سیالی حس می کردم که در تمام فضا در جریانه. من وارد آنچه بوداییان او رو نیروانا می خونن شده بودم. نکته بعدی اینه که این بحث‌های زمانی اینجاست که خب قدیمی ترین فردی که تو ایران شناخته شده است و بحث تجربه نزدیک به مرگ که فایلش چند سالی منتشر شده همین آیه زمانیه که اصفهانی هم دو یه فایل 45 دقیقه‌ای دارن مفصل تعریف میکنن، شاید عزیزان شنیده باشن. تو خود کانال ما هم 3-4 سال پیش این فایلش منتشر شد. تو این تجربیات احساسات واقعی انسان از کارها چه خوب و چه بد مشاهده میشه. خب یکی از مباحث توی تجربیات اینه که آدم جنس کارش رو درک میکنه بدون اینکه بخوان بهش بگن، خودش ادراک میکنه. در موردش اینشالله بیشتر صحبت میکنیم، الان یه اشاره فقط بکنیم. خداوند در اونها پاداش دادن به ذره کار خوب و ذره کار بد مثال زده، این مشخص میشه. آقای محمد زمانی ساکن اصفهان و عازم مشهد بوده، در سانحه رانندگی از دنیا میره و بعد از گشت و گذار در عالم معنا به دنیا برمیگره. مصاحبه زیبایی از رسانه ها پخش شد. او در قسمتی از خاطراتش میگه، حالا اینم جالبه، میگه من شیرخوره بودم، مادرم داشت شعر میخوند و اینا، همه رو دیدم و بعدم برای مادرم گفتم وقتی داشتی من شعر میدادی فلان شعر رو میخوندی و اینا. این دیگه حالا بحث مفصلی است که ایشون خیلی حسابی همه رو تعریف میکنه. یه عزیز دیگه هم یزدی که فایلشون منتشر شده، اونم نکات جالبی داره. حالا برام هم که الحمدلله دیگه همجور فایلی که از این ور اونور میاد، یکی از ائمه جماعت تهران و یکی عزیزی مصاحبه گرفتن فرستادن که ما وقت نکردیم گوش بدیم، دیگه از این مسائل زیاده. بعد تعبیر خوابم که همینجور الا ماشاءالله، حالا فاطمی هم چون اومدن ما بهشون گفتم که لطف کنن به عزیزانی که پیام میدن میگن که تعبیر خواب و اینا، بگن که من پیام منتقل نمیشه چون واقعا دیگه ما فرصت نمیکنیم. بخوام من فقط یه گزارشی بدم من که عزیزان در جریان باشن. اولا که خب عزیزان خیلی به ما لطف دارن، واقعا ما شرمنده شدیم مثلا بعد این ماجراها، واقعا هم فکر نمی‌کردیم یه روزی همچین بلایی سرمون بیاد. و درگیری ما در طول هفته خیلی زیاده. ما الان صبح فقط 3 تا درس حوزه میدیم که هر کدومش مطالعهش 1 ساعت و نیم وقت می‌بره. این میشه روزی 4-5 ساعت فقط مطالعه درس فردا، خود درس دادنش هم 3 ساعت وقت میبره، میشه 7 ساعت 8 ساعت. روزهای شنبه، یک شنبه، سه شنبه یه درس حرم میدیم که اون 1 ساعت درسش 1 ساعت مطالعهش باز وقت میبره. دوشنبه های جلسه ایمان درمانی داریم، اون گفتنش 1 ساعت، مطالعهش 4-5 ساعت وقت میبره. خدمت شما عرض کنم که چهارشنبه ها یه درس دانشگاه داریم، یه سخنرانی هم دانشگاه داریم که اون باز خودش 2 تا، مطالعهش باز دوباره 6-7 ساعت وقت میبره. پنجشنبه ها رو تعطیل کردیم به خاطر این جلسه جمعه ها که کلن پنجشنبه ها رو بذاریم برای جمعه مطالعه کنیم. و دیگه جلسات دیگه الان مثلا دهه فاطمی اول ما شبیه 3 جا باز منبر داریم و خانواده گاهی شوخی میکنه میگه که ببین تو هوو که برای من زیاد آوردی، لااقل عدالت رو رعایت کن. دیگه الان اینا همه حبوه. الان روز جمعه مونه که الان اینجا خدمت شماییم و ساعت 8:09 از حرم برمیگردیم، 8:09 شب برمیگردیم خونه. این روز جمعه ماست. دیگه بقیه روزا که 8 صبح می‌زنیم 11 شب. دیشب ساعت 11:30 بود که ما رفتیم خونه. 11:30 شب. خدمت شما عرض کنم که این وضعیت معیشتی ماست. دیگه حالا پیام‌هایی که میاد و سوالات و مشاوره‌ها و عزیزانی که از جاهای دیگه میان و حالا بعضی از اون محبت دارن و ما شرطمون درک میکنن، بعضی ها یکمی حالا دیگه آقای فاطمی بنده خدا رو با توپ و تشر که آقا یه 10 دقیقه من چی میشه حالا یه وقتی. خب ما اگه به ما باشه که در خدمت هم از اون هستیم چیزی هم بلد نیستیم میخوایم به کسی چیزی بگیم، بیشتر باعث گمراهی میشه. حالا انشالله بناست که یه برنامه در نظر بگیریم این سوالاتی که رایجه و بیشتر مطرحه رو جواباش رو عرض بکنم. چه کتاب خوبی از استاد بزرگوار ما در شرف چاپه که پنجشنبه که میاد، روز میلاد حضرت زینب پنجشنبه میشه دیگه، چهارشنبه است، حالا یا چهارشنبه یا پنجشنبه رونمایی از این کتاب. این 300 تا به نظرم سوال بوده که پاسخ داده شده، و خدمت شما عرض کنم که اسم کتاب هم اونی که بنا بوده باشه الفبای بندگی، حالا نمیدونم اسمش تغییر کرده یا نه، از استاد آیت الله تحریری. این کتاب انشالله در آستانه چاپه و اکثر سوالاتی که عزیزان دارن اونجا مطرح شده، پاسخش اومده. کتاب مبسوطی است و خلاصه کتاب بسیار قابل استفاده است. این که حالا در مورد این کتاب و یه سری سوالات دیگه هم که هست انشالله ما سعی میکنیم تو حالا یا اینستا یا جای دیگه پاسخش رو عرض بکنیم و مطرح بشه دیگه، تک تک لازم نباشه که عزیزان جواب بدن. اینم خلاصه عرض ما از این جهت بود که شرمنده دوستان نشیم، لذا دیگه تعبیر خواب و فلان و اینا هم بلد نیستیم، هم وقتش نیست که بخوایم تک تک عرض بکنیم. خب این آیه زمانی میگه که من از دنیا رفتم، در قسمت از خاطراتش میگه در دوران کودکی راهی مشهد بودیم. یکی از چیزایی که دید اینه، خیلی صحنه قشنگ و خیلی پرنکته است اینجاش. راهی مشهد بودیم، ماشین جوش آورد، در کنار روستایی متوقف شدیم. راننده ظرف آبی رو به من داده و گفت برو از اون چشمه که تو اون نزدیکی بود آب بیار. من ظرف رو آب کردم ولی برام که بچه بودم حملش سنگین بود. تو راه تصمیم گرفتم کمی از آب ظرف رو خالی کنم تا سبکتر بشه. اونجا چشمم به درختی افتاد که به تنهایی در زمینی خشک رویده بود. یه درخت دیدم اونجا کنار چشمه، آب سنگین بود، دیدم باید مقدارش رو خالی کنم، دیدم یه درخت اونجاست. من به جای اینکه آب ظرف رو همونجا خالی کنم رامو دور کردم، آب رو پای اون درخت خالی کردم. بچه بودم، تو مرور زندگیم چنان به خاطر این کارم مورد تشویق قرار گرفتم که باور کردنی نبود. گویی تمام ارواح به خاطر این عملم به من افتخار میکردن. این کار کوچک یکی از بهترین کارهای زندگی به نظر می رسید. برام عجیب بود. به من نشون دادن که این عمل من ارزش بسیاری داشته، چون کاملا خالصانه انجام شده، هیچ توقعی در اون برای خودم وجود نداشته. یه ارزش اخلاص. خب این دیگه بحث مفصلی داره. در مورد حضرت نوح فرمان سلامون علی نوح فی العالمین، ما در تمام عوالم برای نوح سلام. خب ما فکر می‌کنیم سلام خدا یعنی مثلا در همه جای کره زمین درود بر تو، مثلا تمام این در و دیوار، مثلا ما اینجوری فکر می‌کنیم دیگه، چون اعتباریه، اعتباریات دیگه. مثلا یه سلام هزاران درود، صد آفرین. بچه بودیم ما میدادن سال 80 آفرین اگه میدادن و 100 آفرین میدادن تاش یه برگه بود دیگه، چه فرقی می‌کرد 100 تا 150 تا 102 تا 400 آفرین 1600 آفرین، هر چی بود همین بود دیگه، برگه کاغذ بود. الان هم که بزرگ شدیم می‌بینیم که مفتم نمیارزید اون صد آفرین و اینا، سرکاری بود. خدا سلام و آفرینش و ایناش که نیست که، اینجوری نیست که. خدا ایجاد سل میکنه بین شما و موجودات عواله. حالا یه بحث مفصلی است که من الان نمیتونم واردش بشم چون جمع نمیشه. انسان با عوالم بالا در سلم باشه. گاهی میپرسن آقا چیکار کنیم این شیاطین و جن و فلان و اینا ما آسیب نزنه. خب یکیش همینه، انسان اگه در سلم قرار گرفت ما رو بستن، ما رو میبندن، ما رو سحر کردن، این اصلا چیز خوبی نیست. این علامت اینه که آدم خودش مشکل داره که تونستن ببندنش. یه وقت به دوستان گفتم، کجا گفتم، گفتم الان تیم‌های عظیم و عجیب و غریبی مشغولن برای اینکه رهبر انقلاب رو سحر کنن. سالیان سال دست های در کار است، مجموعه های عجیب و غریب، بودجه های داره خرج میشه، از جاهای مختلف دنیا دارن میارن و هیچکی هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه نسبت به ایشون. یه بخشش همینه، در حصن و حصار قرار میگیره، کسی نمیتونه نسبت به کاری بکنه. این داستان شاید گفتم نمیدونم، یکی از اساتید، نمیدونم حالا گفتم بازم میگم اشکال نداره، یکی از اساتید که عضو مجلس خبرگانن، سید بزرگواریه، ایشون آدم با کمالاتی است. یه وقت بالا منبر نشسته بودن و یه جوونی از اینایی که یه سری کارا رو شاگردا و اینا رو یاد گرفته اومد و پای منبر ایشون نشسته. بعد به رفیقش گفته بود که من میرم منبر آقا رو به هم می‌ریزم. میرم تصرف میکنم، آقا هم بالا پرت و پلا بگی و ملت بهش بخندن. بعد این نشسته بود پایین و اون آقا هم بالا منبر شروع کرد رو صحبت کردن و این شروع کرد رو سیگنال انداختن. پارازیت رو ماهواره می‌ندازن اینجوری. بعد شروع کرد پارازیت انداختن و یا گفته بود که حالا مثلا یادم نیست دقیقا تعبیرشون رو گفتم که کسی سعی نکنه مثلا جلسه رو به هم بریز و این حرف رو یه چیز کلی گفته بوده. این بابا شروع کرد سفتر کار کرد، بعدشون گفته بود که از این جوان ها شیطونی میکنن تو جلسه، حواسشون باشه ببینن گوش بدن من چی میگم. یکم دیگه اون شدیدتر و قوی تر شد، گفت آقا جان پسر جان بشی سر جات، بشی شیطونی نکن. اگه میخواست این یه تصرف عجیب غریبی میکرد که بله، یکی بزرگان گفته بود که یکی بزرگان همین مشهد میشینه، الان باید زنده باشه، ما رفتیم پشت در خونهشون به رامون نداد، ولی بعضی اینقدر از ما گله میکنن، ما خودمون رفتیم و پدرمون در اومده چیم ماجره ها، رفتیم پشت در خونه و زنگ زدیم و هیچی هم رسه ایشون نداد. بعد از یه جای خاصی رسیده بود، رفتیم زنگ زدیم و گفتیم که منزل آقای فلانی، گفت بله. گفتم اومدم خدمت شما که استفاده کنم. کی تو رو فرستاده؟ گفتم فلانی. گفت نه نمیشه. بعد پشت در خونه و زنگ زده و اینا، غروبی هم بود، گفت نه من راه نمیدم، راه نمیدم، ما اینجا کسی راه نمیدم. اصلا ایشون تعجب کرد که چطور اسمش منتشر شد. بعد ما زنگ زدیم اون استاد که واسطه بود، گفتم آقا ایشون اینجوری کرده، گفت شما بشین یه توسل زیارت آل یاسین پشت در بخون به امامزاده متوسل شو، اگه رزقت باشه آقا در وا میکنه، خودش هم در وا میکنه، تو دیگه نمیخواد زنگ بزنی. نشستیم هر چم خوندیم هر چم نشستیم، شب شد دیگه، پاشیم رفتیم، رزقمون نبود. ایشون به یه کسی گفته بود که من اگه به دوران جنگ، گفته بود اگه اراده کنم، همین تو همین خیابون خسروی اون آرام هست، گفته بود اگه اراده بکنم صدام میارم اینجا جلوی چشم شما، 10 دقیقه میرخصونم برش میگردونم تو کوران جنگ. گفته بود این که سهله، آقای خمینی هم این کارو میتونه بکنه. گفت امام اگه اراده بکنه صدام میاره 10 دقیقه میرخصونه، وظیفمون نیست، وظیفمون نیست این کارو بکنه. یکی دیگه گفته اگه بخوام اوباما رو حبس بول میکنم، فکر میکنم خلاصه این قدرت تصرف دیگه. اینا وقتی کسی میخواد آسیب بزنه، اگه کسی در سلام الهی بود آسیب نمیخوره، سلام در عالمین. حضرت نوح سلام در عالمین داشت، در تمام عوالم هر آنچه که با او بود سلم محض بود، درست شد؟ دفع آسیب میشه از آدم. حالا این سلم محض و این دفع آسیب با عمل خالص ایجاد میشه. اگه کسی عمل خالص داشت، این عمل بره تا خدا این عوالم رو طی بکنه، همه عوالم دیگه او رو میشناسن، با او در سلمه. روز قیامت ما اینو میبینیم میفهمیم، عذاب قبر و فشار قبر و اینا هم همینه. این که میگه قبر تکونش داد، فشارش داد، این قبره، این قبر سیمانی بتونی که نیست، قبر یعنی اون محلی که این داره عبور میکنه، این از هر جایی که رد میشه ملائکه لعنش میکنن، بوی گندش بلند میشه. تو روایت داره وقتی کسی دروغ میگه از دهان او، اینا صورت ملکوتی و برزخیه دیگه، از دهان او بوی بلند میشه تا آسمون هفتم میره، یا تعزی به الملائکه، یه همچین تعبیری، ملائکه متعزی میشن و همه لعنش میکنن. این اصلا یه دروغه. برمه شیخ عباس قمی فرموده بود لحظات مرگشون، شیخ عباس قمی با اون درجات با اون مقامات لحظات مرگشون دیده بودن ایشون خیلی ناراحته، عرق سرد نشسته رو پیشونیش و وضع سلامتیش خیلی آسیب دیده و حال روحیش هم خیلی عجیب و به هم ریخته. بهشون گفت آقا چرا شما به هم ریخته؟ شیخ عباس قمی که مفاتیح و چه و این ماجرا، ایشون فهمیده بود که این لحظات آخری که دارم میرم، حالا یا بهش نشون داده بودن یا یادش اومده بود، یک دروغ مصلحتی یک بار تو جوانی گفته بودم، الان فهمیدم که اون دروغه جاش نبود، مصلحتی نبود، گرفتار شدم بابت این دروغ قبل رفتنش. درد میفهمید؟ این اثر عمل، گرفتار که میشه آدم رسوا میشه، بعد میبینه همه دارن از اون رو برمیگردن بخاطر این یک کارش، خودش بوی بد این کار رو احساس میکنه. چطور اگه کسی مثلا الان من اینجا نشستم مثلا رد اوتو افتاده باشه اینجای لباس بنده، مثلا یه فرم اوتو روی لباس منه، خب من به هر کی که میرسم خجالت میکشم، درسته؟ اصلا لازم نیست کسی من چیزی بگه، از مواجهه دیگران خجالت میکشم، خودم از وضع خودم خبر دارم، ولی یه وقت اصلا نمیدونم، یکی میاد میگه آقا خبر داری لباس، میگه عجب میتونه اینجور بود نمیدونستم. این غفلتیه که ما تو دنیا داریم، نمیدونیم لباس رو سوزوندیم. اونی که اهل ملکوته میبینه میفهمه لباس رو سوزوندی. خب اون چشم برزخینا همینه دیگه. یکی از بزرگان میفهمود که رحمت الله موعظی تهران میفهمود اگه مردم میدونستن که آقای بهجت چه اشرافی به اینا داره، تو کوچه ایشون پشت در خونه که سهله، از خونهشون بیرون نمیومدن تو قم، یا میان تو کوچه وای میستن دست به مالن و جلو در وای میستن و اینا، از خونه هاشون بیرون نمیومدن. این دونستن آقای بهجت نسبت به اینا اشراف داره. خب حالا آقای بهجت کجا، امام رضا کجا، امیرالمومنین کجا؟ یه وقت ما نجف بودیم خیلی سال پیش دوران حیات آقای بهجت، یه جوان اومد گفت من خیلی تعریف از بچه های قم بود، گفت خیلی تعریف آقای بهجت رو شنیدم ولی تا حالا نرفتم، میترسم باطن من ببینه. اون خودم گفتم مرد حساب تو اومدی الان نجف، کربلا، کاظمه، سامرا، میگه فقط آخوند نامحرمه، این همین چه همه اومدی فقط آقای بهجت نامحرم بود. این که بدتره که اینجا امیرالمومنین از اوضاع ما خبر دارن، راهش هم در رفتن این شکلی نیست که راهش توبه است. ابوبصیر میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، داشته باشید اثر اعمال رو، که اینا ربط به تونل داره که میخوام تونل بگم، تونل همیناست. میگه که خدمت امام صادق رسیدم، حالا ابوبصیر پیرمرد نابینا، سه تا ابوبصیر داریم، هر سه تا نابینا بودن، هر سه تا از رواتن. میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، من کوفه که بودم به یه پیرزنی درس میدادم، قرآن درس میدادم تو مسجد. یه روزی مازه توها به شیئن، یه روزی یه مزاحی کردم با این خانم، یه شوخی کردم، مازه توها به شیئن. میگه خدمت امام صادق علیه السلام که رسیدم، حضرت به من نگاه کردن فهموندن که آدم خوبه تو مسجد که هست، تو خلوت که هست، با نامحرم که هست، حواسش باشه به این که اعمالش دیده میشه. فهمیدم حضرت کجا رو دارن میگه، اون شوخی که کرده بودن. میگه عبا رو گرفتم رو صورتم و خجالت کشتم جلو حضرت، عبا رو گرفتم رو صورتم زیر عبا گفتم که استغفر، تو دلم گفتم استغفر الله رب العالمین. حضرت فهم نه بیا خوبه بخشیده شدی دیگه، این کارا نکن، لا تعود الیه ابدا، دیگه نبینا این کارا بکنی، اما استغفاری که کردی بخشیده شد. راهش نیست که در بره، راهش نیست که استغفار کنه، میگم مثلا پشت دیوار بره اونور، بعضی از حرم میرن بیرون دیگه حجاب و چادر و گوشی و موشی و همه چی عوض میشه دیگه. فهم گذاری که امام رضا میگه این کجا رو پشت در دیگه نمیبینمش، بیه کم برته آه الان میبینم. فهم گذاری امام رضا برش اینه، همه هفت عالم تو مشت، همه هفت آسمون تو مشت امام رضا است. این راهش به نیست که من این وری برم اون وری برم، میگه الان وضعم خوب نیست حرم نمیره، مثلا میگه حرم نره درست میشه. امام رضا میگه تا نیومد بودی من خبر نشم، الان که دیدمه دیدم چه اوضاعی داری، حالا من نرم میدونم از چی کار است. راهش استغفار، راهش توبه است. میگه من این کاری که کردم دیدم همه عوالم به خاطر این کار خالصانه من برای من ارزش قائلن. بعد کاری که خالص خالص باشه میره بالا تا خود خدا. حالا این دمونش عرض میکنم، ما خدا بالا پایین داره که میگیم کار میره تا خدا. یه روایتیه اگه فرصت بشه انشالله کلی مطلب امروز داریم که باید بخونم، این روایتو میگم براتون که این تا خدا یعنی چی. خدا مگه جای دیگه است؟ بالا میره، عمل به سمت خدا میره، ما از دنیا میریم به سمت خدا بالا میریم. خدا مگه جای بالاییه؟ میگیم روح طرف داره میره بالا به سمت خدا برای ملاقات خدا، این بالایه چیه؟ عرض میکنم انشالله. اول اینو بگم که عمل هرچی خالص‌تر باشه عوالم بیشتری رو طی میکنه. خدا حفظ کنه استاد بزرگوار جناب استاد ابوالفضل بهرامپور، این چند روز پیش تماسی گرفتن، خیلی محبت کردن به ما که بعضی جاهلین از سر قرض و مرض چند وقت گذشته کمی خلاص ماجرا برایشون درست کردن. ایشون از سر سلامت نفسی که داشتن اومدن و گفتن آقا مثلا من فلان موضوعی که گرفتم جاش نبود، که من کاری به اون بحث ایشون ندارم. ایشون تماس داشتن، خیلی محبت و خیلی لطف و بنده نوازی و حق استادی همشون به گردن ما دارن. بعد عرض کنم که یه نکته خیلی خوبی که گفتن در نهایت مهر و محبت و ادب و تواضع و اینها که واقعا درس آموزه برای بنده و امثال بنده، شو فهمیدن که حالا که حالا تعریف از بحث و اینا که به کنار، گفتن که شما یه جایی ناخواسته نکته گفتید، این باعث شد که خیلی روایات دیگه نادیده گرفته بشه. که اون بحث علامه مجلسی رو فهموندن که اینی که کتاب بهار ایشون قبول نشد، خب ما این وقت کلی روایت داریم که اگه کسی، بله این روایت هم یالا ایشون اشاره نکرده ولی خیلی روایت خوبیه، که از کسی اگه یه خط مطلب علمی بمونه یه خط روایت، یه خط مطلب علمی، بابت این یه خط شهرهای از نور در بهش بهش میدن. این روایت لذا سفارش شده که هرچی میشنوید و میبینید اینا بنویسید، این مکتوبش خیلی مهمه، به چهار نفر دیگه هم میرسه. ایشون خب این همه روایت داریم، روایتم یکی دوتا نیست. مرحوم شیخ عباس تو خود کتاب منتهی الامال تو بحث امام باقر علیه السلام یه دستی از این روایت رو نقل میکنه ایشون در مورد ارزش علم. بعد این روایتش یکی دوتا نیست، شما اومده گفتی آقا بهار الانوار هم که بنویسی قبول نمیکنن. خب دیگه هیچکی چی نمینویسه. نکته خیلی خوبی است. بله اگه حرف ما باعث شده که این ور ماجرا ندیده گرفته بشه ما عذرخواهی میکنیم و تصحیح میکنیم. این به معنی نیست که هیچکی چی ننویسه، به معنی اینه که عمل خالص چقدر کمه. عمل خالصی که فقط خدا، بچه هم علامه مجلسی رو چون میخوان ببرن بهشت ذات، جنت ذات چون میخوان ببرن، اونجا مور از ماست میکشن، آخرم براش پیدا میکنن و میره. این عظمت علامه مجلسیه. بسید فکر کنی علامت حقارت علامه مجلسیه که از تو اعمالش فقط یه دونه مثلا دین پرداخت کردن فقط پیدا میشه. عظمت علامه مجلسیه که تو عملش پیدا میشه. شما میخوام برن جنت ذات، امثال بنده رو میگن تو فقط جهنم نرو، یه چیز وسط پیدا کنیم جهنم نبریمت، همین بسه. تفاوت اینه ها، کدوم عمل بالا میره؟ عملی که طرف هیچ توقعی، حالا من بعضی دیدم نمیده اخلاص فقط بحث ریا رو مطرح میکنم، یه عملی که ریایی نباشه میشه خالص. نه این اخلاص نیست، اخلاص عملیه که انسان درش توجه محض به حق تعالی داره، به میزان اینکه این توجه عمیق‌تر و شدیدتر عمل خالص‌تر. دیگر رو بحث مفصلی داره، بعدا انشاءالله باید طرحش بکنیم. این میشه اخلاص. با یه عمل خالصانه این شکلی آدم میره تا قرب حق تعالی، قرب ذات. درست فهمیدیم؟ وقتی که اونجا میره میبینه همه عوالم با او در سلمه، همه عوالم عاشق اوست. من عبد الله عبد الله له كل شيء. خیلی روایت زیباست. یا اون روایت دیگه که مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی به دیوار خونهشون زده بودن، من کان لله کان الله له. خیلی روایت زیبایی. من کان لله کان الله له. کسی برای خدا شد، خدا برای اوست. یعنی همه، یا اون روایت دیگه، اگه کسی عبادت خدا رو کرد، خدا همه موجودات رو عبد او قرار میده. گفت این شیر حمله کرد به اون عارف، که حالا تو روایت نسبت به ائمه هم داریم، تعرض نکرد. پرسیدن آقا چه اینجوری؟ از فهمیدن که اگه کسی اهل عصیان نبود حیوانات بهش تعرض نمیکنن، اگه کسی بنده خدا بود اینا هم باهاش در سلمن. از امام رضا وقتی میخواستن که ماجرای از هم از امام رضا نقل شده، هم از امام هادی علیه السلام که توی اون قفس شیرا فرستادن که آقا سید واقعی هست یا نیست، شیرا اومدن صورت مالیدن به پای حضرت و تبرک کردن رفتن. این علامت عبد خداست. این همه موجودات عالم با او در سلمن. بعدو فهمون این میشه سلم در عالمین، همه عوالم با او در سلمن. ولی اگه کسی اهل عصیان بود همه عوالم با او درگیر میشن. تو همین زیارت، توی دعای بعد از زیارت امام رضا چی میخونیم؟ سیدی لو علمت الارض بذنوبی لساخت بی او السماوات لاختطفتنی او البهار لاغرقتنی او الجبال لهددتنی. اگه زمین خبر داشت من چه گناهایی کردم منو میخورد، اگه آسمون خبر داشت من چه گناهایی کردم منو میدزدید، اگه کوه خبر داشت من چه گناهایی کردم رو من متلاشی میشد، اگه دریا خبر داشت من چه کار رو کردم منو غرق میکرد. این علامت اینه. یعنی خدا متعال پرده انداخته نمیبینن باطن ما رو. بعد از مرگ نه دیگه، در و دیوار و کوه و صحرا و همه بابت کارهای ما با ما دشمنی میکنه، یا بابت اخلاص ما به ما برز محبت میکنه. این نکته هم پس داشته باشید، بریم شما بحث بعدی. خب میخوان گفتی که متن رو چون امروز زیاد خوندیم ایناش بمونه، اون بحث تونل بگم ها، نظرتون چیه؟ بگم تونل رو؟ بله؟ خب یکی از چیزایی که مشترکه بین اینا بحث تونله. این بحث تونله از اون معضلات است، این مباحثه که حل نشده است که این تونل چیه. بذار من خیلی سریع و شسته رفته براتون بگم. کلی متن آوردم اینجا براتون، آیات و روایات و اینا. چرا اکثر اینا بلکه همشون وقتی که از بدن جدا میشن بالا میخوان برن تونل میبینن؟ این تونله چیه؟ اینا یه تهرانی که اینجا به جلسه اومده بودن و تجربه نزدیک به مرگشون رو گفتن و اینا، ایشون گفتش که این تونلی که من دیدم، این تجربه تونل تو ایشون خیلی دیگه واضح بود، یعنی برای ایشون خیلی جالب محقق شده بود. ایشون گفت این تونل اینجوری بود که شبیه تونلای بود که من تو فرانسه و اتریش و اینا دیده بودم. گفت بعضی تونلا 20 دقیقه نیم ساعت مثلا طول می‌کشید که بعد مثلا ته تونل میدید یه نوری روشن و داریم واردش میشه. اون دقیقه همون شکلی بود. خب این چه تونلیه؟ ساده و شفافش به اینه که آقا اینا طرق سماوات، اینا طرق، یا به تعبیر قرآن ترائقه. سوره مبارکه مؤمنون آیه 17، بلقد خلقنا فوقكم سبع ترائق و ما کننا عن الخلق غافلین، که این تیکه دومش توضیح داره بر بگه بالا سر شما هفت تا طریقه قرار دادیم، ترائق داره. امیرالمومنین فرمود راه های آسمون بهتر از راه های زمین بلده. راه های آسمون چیه؟ همین تونل هست. راه های آسمون تونلیه، از آسمون اول به دوم، سوم، چهارم، پنجم، این هفتا راه هم همینه، هفتا تونل از آسمان، از زمین به آسمان اول، دوم، سوم. یه روایتی داره اگه یادم باشه روز براتون میخونم که اعمال وقتی بالا میبرن تو هر آسمونی چه مشکلاتی پیش میاد، هر آسمونی ردبندی چه اعمالیه. مثلا آسمون اول غیبت رو نگه میدارن، اگه کسی غیبت کرده باشه عمل از آسمون اول بالاتر نمیره. کلا میگم انشالله بره بچه‌ها یادم باشه براتون میخونم یه روز. هر در واقع مجوز و ویزایی که هر آسمونی میخواد چیه، چه جنس اعمالی اگه باشه رد میشه، دیپورت میشه. این میشه طریقه. تونل اینه، تونل اون شاهراهیه که اعمال ما ازش میره بالا، ملائکه ازش میان پایین. این راه سماوات، درست شد؟ علم غیب امام معصوم هم به همین تونل است. این دیگه هیچ جای گیرتون نمیاد این بحث، با خیال راحت حرف میکنم. غیر از قرآن و روایت هیچ جای دنیا، هیچ جای کره زمین این بحث گیرتون نمیاد. الان دارن کار میکنن مفصل که این تونلا چیه، به نجم نمیرسن چون این فهم مال قرآن و روایت، هیچ جای دیگه خبرش نیست. من براتون نکاتی در مورد این تونل عرض بکنم، آیات روایت رو بخونم، صفا کنیم ببینیم چقدر بحث جالب است. البته بعد در مورد این بیشتر صحبت بکنیم ان شاء الله. نکته اول اینه که ما اعمال خودمون در قالب تونل داره میره بالا. هر کدوم از ما یه تونلی داریم و اتصالی داره این تونل ما به اون تونل حقیقی که راه سماوات و عرضه، که شاید صراط مستقیم هم همین باشه. اگه آوردوز نکنیم، یه نکته دیگه هم بگم یا نگم آوردوز نمیشه انشالله، این تونل این وری که میره بالا میشه صراط مستقیم، یه تونل هم داریم میره پایین، این میشه ویل. این تونلی که میره پایین ویله، اون تونلی که میره بالا صراط مستقیم. اعمال وقتی چرا هم میگیم هر روز هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این خیلی مهمه دیگه، این اعمال ما متصل بشه به اون. اگه مغضوبون علیهم ظالم بودیم میره تو این تونلی که پایین میره که ویل. بعد ببینید قرآن هر جا ویلو گفته نسبت به یه اعمالی گفته، اعمالی باعث میشه ما اتصال به ویل پیدا میکنیم. ویلون للمتففین، ویلون لکل همزتن لمزه، ویلون للمسلین، ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نماز موجب معراجه اگر ذکر الله توش بشه، اگر ذکر الله نباشه با سهو و کرختی و بی تفاوتی اینا باشه، نمازه میره تو ویل. بعد نماز بجن که بالا بر آدمو، پایین میبره آدمو. بعد دیگه مراتب جهنم به درجات ویله، مراتب بهشت هم به درجات صراطه. درست شد آقا؟ نکته داشتید؟ تصدیق میکنید که اینا اینجا گیر نمیاد؟ بله، نه چون من دارم میگم، چون مال قرآن روایت. خدمت شما عرض کنم که این میشه صراط، این تونلی است که داره میره بالا. خب این تونل، اینایی که میبینن تونل اعمالشونه، اینا چون توی این قالب دارن میرن. این آیه تهرانی میگفت که من دیدم که دارم، و این نکتهش هم بینه، از تونل که جدا میشه وارد آسمون بعد میشه. گفت من تو اون لحظات آخری که دیگه داشتم از دنیا میرفتم و اینا داشتن فعالیتشون انجام میدن که منو برگردونن و احیا کنن، اون لحظاتی که دیگه اون تایه چیز بودم، یهو منو نگه داشتن و گفتن که ایشون الان وقت داره برش گردونی. که میگه با این شدتی برگردونده شدم پایین. فهم میکنید این تونله علامت اینه که این دیگه تایم دنیایش تموم شد، وارد عالم بعد شد. لذا این تونل خیلی چیز مهمی میشه. تو تونل چی دیده بودی آقا؟ گفتم یه جلسه دیگه کیا یادشونه؟ گفتش که کسایی که بهشون کمک کرده بودم که به همون زبون انگلیسی به من میگفتن نرو و بیا و برگرد و دوست داریم و این حرفا، گفت اینا همه رو میدیدم تو تونل ایستادن که میخوان مانع من بشن. و یکی هم مادرش رو دید و خواهرزادش رو دید و شوهر خواهرش رو دید و یه سری دوستان این شکلی. خب این تونل تونل اعمال بود دیگه، یعنی داره میره که از این رد بشه وارد عالم بعد بشه که اونجا حسابرسی میشه و باز تونل های بالاتر. یعنی اگر ارتقا بتونه پیدا کنه، یک کفی از اعمال اگر داشت، نماز رو مثلا اگر داره، ولایت امیرالمومنین اگر داره، باز میره وارد تونل های بعدی میشه. وارد یه منطقه شد، حالا منطقه بعدی، منطقه بعدی، منطقه بعدی. مثل این، حالا مثلا تشبیه خوبی نیست، ولی دیدار مثلا رهبری، اصل ورود تو بیت رهبری مهمه، بعد این گیت های مختلف دیگه درجه بندی هاش فرق میکنه. اون گیت چهارم که مثلا عمومی تره، اول کسی کسی راه نمیدن، بعد کارت داشته باشه، بعد داشته باشه میره گیت چهارم، خواستر باشه گیت سوم، خواستر گیت دوم، خواستر دیگه اصلا از این درا نمیاد. به این محافظین بیت میگفتم که مثلا رئیس جمهور که میاد شما میبینین، گفت رئیس جمهور از اون زیر میاد بالا، گفت اصلا هیچ که خبر نداره، گفت مسیر مخصوص رهبری رئیس جمهور از اونجا میاره. خب اینم گیت مخصوص اوه دیگه، اینا که خیلی خالصن و لذا اصلا حساب کتاب، اینی که میگه حساب کتاب ندارن از همین بابه، مخلصین روز قیامت حساب کتاب ندارن. سوره مارکه صافات میفرماید چرا؟ بلکه مخلصین اصلا در تیررس دیده اینایی که حساب کتاب میکشن نیستن، اینا اتصال دارن به خود خدا، از یه جایی هم میان که هیچکی نمیبینه. فهمیدین؟ این میشن مخلصین. اگه در تیررس بود که شیطان میزد، شیطان گفت من مخلصین نمیتونم بزنم، اصلا تو دیده من، شاهد دیده من نیستن، من تو نهایت دیدم تا آسمون چهارمه. کلا یه بحثی داره، از آسمون چهارم به بعد دیگه در دسترس شیطان نیست. مخلصین مثل علامه طباطبایی و اینا دیگه از آسمون چهارم رد شدن دیگه، درست شد؟ به میزانی هم که این عوالم رو طی میکنه نسبت به عوالم پایین اشراف پیدا میکنه، چون تونل اومده بالا اعمال پایینی‌ها رو میبینه. اینا که میگم خیلی دارم از پهنای شکم میگم، یای قرآن هم داره، اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، هر کاری بکنین مؤمنین میبینن، آیه قرآنه، به میزان درجات ایمانشون از اعمال درجات پایین‌تر با خبر میشه. حالا اینکه وظیفه داشته باشن بگن نگن اون یه بحث دیگه است، وظیفه ندارن بگن ببین بشینیم اونجا بگن آقا نگاه بکن ما بگو چیکاره، نه اینجوری نیست، وظیفه ندارن، ولی اشراف دارن. یه وقتی هم اگه لازم شد یه گوشه هایی رو میدن دیگه، با آدم خودش باید چیز فهم باشه. خب اینم یه نکته در مورد این تونل. خب ایشون پس چون از این تونل که رد میشد، چون تعلق داشت به این مادر و خواهرزاده و اینا رو تو تونل دید و اعمالش رو هم یه شمای کلیش رو تو این تونل دیده بود. خب اون داستان سوم آنسوی مرگ بود به نظرم دیگه، که این بابا افتاد توی تونل رفت پایین. بله بهتونه داستان سوم بود دیگه، این تونل افتاد پایینی رفت، این همینه، این دیگه تو ویل افتادن و وادی حق الناس اون پایینه دیگه، پرت میشه پایین. یه درجات جهنم هم که مراتب زمینه، هفت زمین، اون دیگه هفت آسمان نیست، هفت زمین. حالا هفت زمینه یعنی زیر این زمینی که الان هستیم پایین ترش ها، ملکوت زمین، چون اینجا عالم ماده است. اینا دقت داشته باشید، عالم ماده ما از عالم ماده پایین تر و پستر چیزی نداریم، اونجا بالاتر از ماده است، ملکوته، ولی باطن همین زمینه، هفت لایه زمین ملکوتش میشه هفت طبقه جهنم. بالا هم هفت آسمان، یعنی آسمانی که بالا میبینیم چای دیده اون تا اون نهایت، این میشه ملکوتش هفت آسمانی که بالا سر. خب این تونل بالا سر، پس یکی کلمه ترائق مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان جلد 15 صفحه 27 و 28 می‌فرماید که دقت داشته باشید، نکات خیلی مهمه. آسمان‌ها را ترائق نامیده، ترائق جمع طریق است، راه‌های عبور و مرور. از این بابه که آسمان ها محل نازل شدن امر از ناحیه خدا به سوی زمینه، دقت بکن کلمات رو، همچنان که فرموده یتنزل الامر بینهن، شب قدر ملائکه از این تونلا میان پایین، هم تونلا که اینا دیدن، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه، از بالا تو این تونل میان پایین بعد عروج میکنه از این تونل میان بالا. و نیز پس دو تا بخشه، یه تونل از بالا به پایینه، یه تونل از پایین به بالاست. تونل از بالا به پایین عالم امره که تدبیر میشه میاد پایین، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، این از این تونله. از این ور که بالا میره چی بالا میره؟ و نیز راهاییست که اعمال ما در صعودش به سوی خدای سبحان ملائکه در حبوطشان و عروجشان طی میکنن، همچنان که درباره عمل فرموده الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعک، در این آیه با مفصل با هم صحبت بکنیم، عمل طیب صعود میکنه، کلم طیب صعود میکنه که میشه عقیده حق، عمل صالح هم اینو بالا میبره، در مورد این با مفصل صحبت بکنیم. و در مورد ملائکه هم فرموده ما نتنزل الا به امر ربک. خب اون چرا آخرش گفت ما کنا عن الخلق غافلین؟ گفت ما راه داریم، آسمون طرائق داره، ما از بنده ها غافل نیستیم. چرا رفتی داشتیم دوتا با هم؟ حواسا هست؟ رفتیم دوتا با هم چیه؟ میفرماید که معناش اینه شما از ما منقطع و بی ارتباط با ما نیستید، از تحت مراقبت ما بیرون نیستید، این راه های هفتگانه بین ما و شما نصب شده تا فرستادگان ملکی ما، ملکی ما ظاهرا باشه، فرستادگان ملکی ما دائما در نزول و صعود باشن و امر ما رو به سوی شما، اعمال شما رو به سوی ما بیارن. این تونل قلقل است، دائم رفت و آمده، شبانه روز دارن عمل میبرن، بعد ملائکه روز داریم، ملائکه شب داریم، ملائکه روز اعمال روز رو میبرن، ملائکه شب ملائکه اعمال شب میبرن، ملائکه شبانه روز داریم، ملائکه هفته داریم، ملائکه ماه داریم، ملائکه سال داریم، پرونده هاش جدا جداست. یه روایت براتون بخونم، یه پدری از ما در اومد چون روایتش خیلی عجیب بود، یه بحث سندی مفصلی ما رو این روایت کردیم، ببینیم این سندش چطوره. دیدم سندش خیلی خوبه، روایتش رو خیلی غریب بود، حالا نشیده بودم خودم، واسه همین رفتم روش کار کردم ببینم که این چطوره. روایتش هم روایت خیلی جالبی است، داشته باشین، روایت به درد بخور و مهمی. امام باقر علیه السلام میفرماید که ان فی الهواء ملکا، در مورد اقسام ملائکه که اینا تو این تونل در رفت آمدن، ان فی الهواء ملکا یقال له اسماعیل. ما دوباره با صفرامون مشکل پیدا کرد و دیگه بدن در حال گداخته شدنه. بله، ان فی الهواء ملکا یقال له اسماعیل علی 300,000 ملک. تو آسمون یه ملکی داریم به اسم اسماعیل، این 300,000 فرشته زیر دستشه، کل واحد منهم علی 100,000، باز هر کدوم از اینا 100,000 فرشته زیر دستشه. تشکیلات عالم بالا عجیب و غریبه که حالا رو بچه براتون میخونم. پسر امام سجاد از حضرت سوال میکنه چرا خدا همه تشکیلات درست کرده وقتی خودش ناظر اعمال ماست؟ دیگه ملائکه و تونل و رفت آمد و اینا چیه؟ میگم خیلی روایت زیبایی است، اونم سندش رو کار کردم، سندش خیلی خوبه. خب پس چی شد؟ یه ملکیه به اسم اسماعیل. بله آقا، حوصله ها سر نره، خستم نشه. ملکیه به اسم اسماعیل، این چند تا ملک زیر دستشه؟ 300,000 تا. اون 300,000 تا هر کدوم چند تا زیر دستشونه؟ 100,000 تا. اینا چی کار میکنن؟ یحصون اعمال العباد، اعمال بنده ها رو ثبت و ضبط و حساب کتاب و اینا. فاذا کان رأس السنه، سر سال که میشه، که سر سال که شب قدر، سر سال که میشه، بعث الله الیه ملکا، خدا یه ملکی رو میفرسته به همه اینا که این وزیر بالا دست ایناست. یعنی اون مثلا رئیس کارخونه بوده آیه اسماعیل، اینا همه زیر دستاشن، وزیر بالا سر این اداره و این بالا سر این مدیر عامل اسمش سجل، یقال له سجل، اسمش سجل. خب این چیکار میکنه؟ فانتسخ ذلک منهم، پرونده رو از این میگیره باز میبره بالا. و هو قول الله تبارک و تعالی، این هم آیه‌ای که فهمو یوم نطف السما کتی سجل للکتب، روز قیامت همونجور که نامه جمع میشه اعمال رو جمع میکنیم، سه جلد یه معنا معنای نامه داره، این نامه های لوحای قدیمی که اینجور جمع میکنن لول میکنن، یه معناش اینه. یه معنای دیگهش بفهمید مثل سجل که نامه ها رو میگیره جمع میکنه میبره، سجل های ملک سجل. ما هم قیامت آسمون ها این شکلی جمع میکنیم. ایشون میاد کلا پرونده ها رو آخر سال شب عید میگیره و بودجه و موجه و اینا رو. خیلی نکته جالبی است، بودجه ای که تصویب میشه برای سال بعد ما بستگی به این اعمال داره، مثل قشنگ تشکیلات دنیایی. رزق ما وابسته به گناهامونه، این شکلیه. میگه اینا سال قبلی اینقدر گناه کردن، فلان رزقشون ببند، بنزین رو بکن 3 تومن. اینه اول اونجا نوشته میشه، بعد رئیس جمهور صدو جواب خبر میشن. ایشون تقصیری نداره، تقصیر هم باشه گردن وزیر کشور که بدون هماهنگی برده تصویب کرد و بله. این حساب کتاب عالم بالاشو یادمون نره. فهمو از ظالم و سیفی، خیلی روایت فوق العاده است، از ظالم و سیفی. صدام و بوش و اوباما و اینا همه شمشیر منن، من اراده کردم شما با اینا کتک بخورید. از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه. ببین چی کار کردی که من در نظر گرفتم باید کتک بخوری، گشتم یه مخلوق پستی رو پیدا کردم که بزنه شما را نابود کنه، که اون جهنمش هم میره البته. ولی امت، مردم یه کاری کردن، رزق از بالا بسته شده. بفهمید امر معروف نهی از منکر نکنین، اشرارتون بر شما مسلط میشه. بی تفاوت که باشید، احساس مسئولیت که نکنین، درد که نداشته باشید، به من چه، به تو چه، اینا رزق از بالا بسته میشه. و این هم میشه نمونه هاش دیگه، فاسدین و اشرار و اینا مسلط میشه، کار دست اینا میفته. درست شد؟ فرمود کسایی به شما مسلط میشن که به شما رحم نمی کنن. این تو روایت تعابیر مختلفی داره، این همینه. پس این همه اتفاقات تو این تونله داره میفته، این تونله داشته باشه خیلی مهمه. از این ور عمل میره بالا، از اون ور رزق میاد پایین، ملائکه میان پایین از عالم امر. کی اشراف به این تونل داره از دو طرف؟ امام معصوم. ببینید امام کیه؟ اینا رو بگیم محضر امام رضا صفا کنیم، بال بزنیم، ببینید کجا نشسته. حرم امام رضا، امام زمان کیه؟ بعد شب قدر او مسلط به همه این عوالم، هرچی از پایین بالا میره، هرچی از بالا پایین میاد، همه در تحت نظارت و جلوی نفس شریف اوست.
ما 40 سال تو فشار
نداریم. بله.
40 سال. اگه بگیم شمشیر خداست،
پس
از ابتدا انقلاب
چی میشه؟ بله. نه، دو دسته ما فشار داریم. یه دسته فشار چوب اعمالمونه، یه دسته فشار برای رشدمون. ما هر دو تا اینا رو با هم داشتیم. در بفهمید. بعضی از چیزا در اثر اینه که ما خواستیم حرکت کنه، یه هواپیما که میخواد بلند بشه، سوخت باید مصرف بکنه، باید فشار وارد بکنه به زمین که بلند شه. فشار داره. درسته؟ لذا اول میگن آقا مثلا ممکنه شما تنفس کم بیاری، هم اول همه هشدار میدن دیگه، هواپیما میخواد بلند شه، شکلات میدن کسی تهوع پیدا نکنه و از جا بلند نشید و فلان نشید. اینا همه دستورات ایمنیه. برای چی؟ برای اینکه میخوایم بلند شیم. این بلند شدن زحمت داره. یه بخشش ایناست، یه بخشش به خاطر انتخابهای خوبمونه، یه بخشش به خاطر انتخابهای بدمونه. این دوتا رو همزمان با هم داره آدم، این فشارها و کتک‌ها رو جفتیش با هم. البته تشخیص اینا خیلی سخته که آدم بفهمه کدومش از کجاست. مهم اینه آدم با خودش تطبیق بده متن قرآن و سنت، ببینه که کجا درست رفت و کجا غلط رفت. رهبر معظم انقلاب فرمودن قبل از انتخابات اخیر سال 96، فرمودن اگر این جمله عجیبی بود، من سر کلاس به دوستا گفتم، گفتم ما تا حالا ندیده بودیم امام و رهبری با مردم اینجور صحبت کنه. ایشون فرمودن تو سالگرد امام، فرمودن اگر مردم از راه امام خمینی برگردن، ملت ایران سیلی خواهد خورد. خیلی تعبیر عجیبی بود. هیچ وقت امام و رهبری مردم رو تهدید نکرده بودن، اینجور نهیب به مردم نزده بودن، سیلی میخورید. خب از راه امام نمیدونم برگشتیم یا نه، با خودم تطبیق بدیم و ببینیم کاری که تو این چند سال کردیم ربطی به امام و مسیر امام و شهدا و اینا داشت یا نداشت. اگه داشته، کتکایی که داریم میخوریم از راهی که از این جهتی که داریم بلند میشه. اگه نداشته، تطبیق نداشته، کتکایی که داریم میخوریم اینکه برگردیم. پس خدا دو جور کتک میزنه. اون کتک نیست، فشاری است در اثر بلند شدن. مثلا هواپیما که داره بلند میشه فشار داره، زحمت داره. رشد اینه دیگه. این بچه‌ها سر استخوناشون که درد میگیره، لابد بچه کوچیک داشتید دکتر که میبری چی میگن؟ میگن این بچه داره قدش رشد میکنه، به استخونا فشار میاد، این پادردش چیز طبیعیه، اصلا باید خوشحال بشه از این پادرد، استخون میترکونه، دندون میخواد در بیاد. یه دوستی داشتیم دندون پزشک بود، میگه اگه پدر مادر میدونستن بچه چه فشار رو متحمل میشه وقتی میخواد دندون در بیاره، برای شطور قربانی میکره. بچه این لسه میخواد بترکه، از این لسه نرم میترکه، استخون سفت میاد بیرون، این درد داره. ولی چنو دردیه؟ درد به خاطر رشده. درد فهمید؟ یه درد دیگه به خاطر اینکه آدم بد کار کرده. بله همین بچه‌م دندون درد میشه به خاطر اینکه فندق با دندون شکونده. پس دو تا دندونه. دو تا دندون درده. یه دندون درد و لثه درد به خاطر اینکه داره دندون در میاره، این علامت رشده. یه دندون درد به خاطر اینکه فندق شکونده. این به خاطر اینکه حالیش بشه دیگه این کارا نکنه. این جنس دردا اینه. خب پس این تونل اعمال ماست که بالا میره. در مورد اینکه چرا ملائکه، چون حالا وقتمون کم، بذار من روایتاشو بخونم بحث تونلو، بعد در مورد ملائکه اگه فرصت بشه جلسه بعد این نکات رو عرض میکنم. خب سریع چند تایی بگم. اینم روایت سندش خیلی خوبه، در تفسیر قومی جلد 2 صفحه 218 و 219 امام صادق میفرمایند که، خیلی روایت فوق‌العاده یا امیرالمومنین فرمودن که لهذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الارض. این ستاره هایی که تو آسمونن مدائن دارن، شهر دارن، مثل شهرهایی که رو زمینه. چطور گله گله شهر درست میشه؟ نیشابور، مشهد، کاشمر، گنابار، کجا اینا یه مجموعه به هم پیوسته است، که این بحث کهکشان ها رو هم امیرالمومنین بهش اشاره میکنه که اینا آسمون ها ستاره ها این شکلی هن، شهر شهر هن، یه مجموعه با همشن، یه کهکشان. الانی هم میگهش میگن کهکشان، از این فهم مدائه مربوطتون کل مدینه به عمود من نور. راه ارتباطی این شهر به اون شهر چیه؟ یه تونل نوره. هر شهری به شهر دیگه وصله از طریق یه تونلی از نور. پس یه تونل از آسمون پایین به آسمون بالا داریم، تونل هایی هم تو خود آسمون ها از مجموعی از شهرها به هم دیگه. روشن عرض من؟ خیلی دیگه رفتیم بالا ملاها ها، برگرم برم با هم غربی و مربی ها میخوان همون را ادامه بدم، خیلی دیگه هوا داریم میریم. طول و زالکل عمود فسما. حالا طول هر عمودی، هر ستونی، هر تونلی چقدره؟ مسیرت و مئتین و خمسین سنه، به اندازه 250 سال راه دنیایی رفتن. یعنی شما یه مسیر رو 250 سال بری، این میشه طول هر تونلی از اینا که بالاست. دیگه یکم عجیب غریبه دیگه. روایت بعدی، حالا این تونل نور رو یه بابی داریم در کتاب بصائر الدرجات، اینا رو آدرس میدم عزیزان مطالعه بفهمن. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیه و آله، جلد 1 صفحه 431، باب حتی دو سه تا باب پشت سر همه، باب 7 و 8 و 9. باب 7ش اینه، باب فی الائمه انهم تعرض علیهم الاعمال فی امر العمود الذی یرفع للائمه. اعمال بنده ها عرضه بر امام میشه در یک تونلی از نور. این تونل نور اینه. حالا کجا پیدا میکنیم کسی اینا رو فهمیده باشه بگه؟ فقط تو روایت. خب روایت من خیلی سریع دو سه تاشو براتون میخونم. یکیشو که رو سندش کار کردم اینم خوب بود، حدیث سومشو بخونم. این راه های ارتباطی چیز دیگه، راه های ارتباطی خود این کهکشان به کهکشان دیگه است. مثلا بهش، اینا که تو بهشتن هر کسی یه شهری داره، همین روایتی که خوندم، اگه کسی ازش یه خط مطلب علمی مونده باشه شهرهایی در بهش بهش میدن. خب حالا تو شهر خودش میخواد بیاد شهر شما به شما سر بزنه، از چه راهی میاد؟ از یه تونلی میاد، اون تونل نوره. بعد فهمید؟ خب حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن الامام یسمع الصوت فی بطن امه، امام در شکم مادر صدا رو میشنوه. البته توضیح داده که از چه روزی و چه وقت، که حالا تو روایت دیگه‌اش هست. بعد فاذا سقط الی الارض کتب علی عضده الایمن، امام وقتی که به دنیا میاد روی بازوی راستش اینو مینویسه و تمت کلمت رب به کسر غن و عدل لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. البته بازوی راستشو نه با دست دنیایی و مادی و این بچه شیرخور و اینا، یعنی با اون قدرت ملکوتی که داره بر بازوی راست او هم حک شده. دست راست علامتی است، دست چپ علامتی است، بر دست راست او که نماد قدرت و یمن و برکت و ایناست این آیه حق تعالی حک شده. با اون کار نداریم. فاذا ترعرعه، امام وقتی رشد میکنه از بچگی که در میاد، از سن و سال طفولیت و کودکی در میاد، نصب له عمود من نور، یه تونل نوری براش میزنن، من از سما الى الارض، از آسمون به زمین تونلی میزنن، یرا بهی اعمال العباد، اعمال بنده ها رو اون تو میبینه تو تونل نور. که خب تو بعضی روایت داره هر روز حضرت به این تونل نگاه میکنن، روایت از امام رضا شون محضر امام رضا هستیم، روایت بخونم براتون که هر روز حضرت میبینن، خیلی روایت قشنگی هم هست. میگه که عبدالله ابن عبان میگه به امام رضا گفتم که ان قوما من موالیک سألونی ان تدعو الله لهم. دقت بکنی روایت حیفه، محضر امام رضا روایت داشته باشین یادگاری دیگه، بگیم و تموم کنیم کم کم. به امام رضا گفتم آقا یه تعدادی از شیعیان شما هستن به من گفتن که بیام به شما بگم التماس دعا. یه تعداد از شیعیان فهمیدن من دارم میرم حرم، مثلا ماها که میخوایم بیایم چقدر بهمون میگن آقا رفتی حرم سلام برسون، زنگ میزنن تلفن رو میگیریم و اینا. میگه من گفتن حرم که میری پیش امام رضا که میری سلام بار برسون آقا برام دعا کنه. حضرت چی جواب دادن به نظرتون؟ حضرت فرمودن والله انی لتعرض علی فی کل یوم اعمالهم، هر روز والله هر روز اعمال اینا بر من عرضه میشه. یعنی چی؟ یعنی اون عملو که میبینم اگه خوب باشه دعا میکنم. اصلا به التماس دعا و گفتن و واسطه و سفارش و این حرفا نیست، فاصله و بعد هم نداره. البته حرم امام رضا از جهت اینکه خودش وصل به آسمون دعا بالا میره، خب برای هم دعا میکنیم، ولی به این نیست که شما الان تو حرمی من بخوام دعا کنم، من چون دورم شما واسطه بشی. من تو همون تونل نور خودم، اگه عمل خوب باشه حضرت میبینن، همون که امام صادق به اون یارشو فهمونن که تو داشتی تو مسیری که میومدی مدینه سر را رفتی به پسر عمد سر زدی صله رحم کردی، حالا رو بچه هم شاید آورده باشم، من اونو دیدم خوشم اومد و 30 سال عمر تو افزایش پیدا کرد، 30 سال هم عمر اون کم شد. این تونل این شکلیه، اعمال که میره رزقو میاره برکتو میاره، اینجوری ها صله رحم میکنه افزایش تونلو وا میکنه. بعد میکنه این بسته بوده انگار، این وقت اون مثل این چرخ گوشتا که سرش میگیره چیزی بیرون نمیاد، این رزقش تنگ شده و فسماه رزقو کن، این تونل نورشو بسته، بس که گناه کرده این آشغال و زباله و کثافت و اینا گرفته رزق پایین نمیاد، استغفار که میکنه این سرش وا میشه، یه تلمبه به این میزنه وا میشه دیگه، حالا رزق میاد پایین. خیلی جالبه نه؟ قواعد عجیب و غریبی داره ملکوت. یه گوشایشو دارم عرض میکنم خدمتتون، روایت در این باب عجیب و غریبه. پس هم یه روایت دیگه، پس داره که هر روز امام برش اعمال عرضه میشه، بعضی جا داره دوشنبه ها عرضه میشه، پنجشنبه ها عرضه میشه. دوشنبه و پنجشنبه چه ویژگی داره مگه؟ در مورد ملکوت ایام ما صحبت نکردیم، روزها ملکوت داره. مثلا روز دوشنبه روزی بود که پیغمبر خدا به رحمت الهی رفتن، لذا روز دوشنبه روز عروجه، دوشنبه روز خاصی است. بله دوشنبه ها ما هرچی میکشیم از دوشنبه است. بعد خدمت شما عرض کنم که پنجشنبه ها هم که شب جمعه روح امام پرواز میکنه و به حول عرش میره، که اینم روایت مفصل و عجیب غریبی داره، لذا روزای دوشنبه و پنجشنبه از این جهت خاص. روز چهارشنبه باز از جور دیگه، البته این معنی نیست که برای همه این اتفاق میفته، برای همه نحس و برای همه فلان و اینا، نه اون روز یه ویژگی هایی داره، باید بیشتر دقت کرد، استغفار میخواد، صدقه میخواد، کسی مواظبت ها رو بکنه آسیب نمیبینه از جانب اون روز. مثلا گفتن روز چهارشنبه حجامت نکن، روز چهارشنبه روزیه که جهنم توش خلق شد، هیچ روزی نحس نیستا، اشتباه نشه، هیچ روزی به ذاته مثلا امروز روز بدی بود و اینا نداریم. حضرت دعوا کردن یکی گفت چه روز نحسی بود، حضرت فرمودن این حرفا نزن، نحن الایام، ما اهل بیت روزها ماییم، یعنی چه امروز نحس بود؟ که خود این روایت توضیح مفصلی داره. شما روز شنبه مثلا با برکت گفتن آقا کار کاسبی می‌خوای داشته باشی، عروسی بگیری، چه می‌دونم کارا این شکلی، پنج شنبه باشه، جمعه باشه، روز جمعه که روز عجیب غریبی. از عصر پنجشنبه تا غروب جمعه. مثلا امروز که روز جمعه است دیگه، اینو بگم و بگش بشه برای جلسه بعد، غروب جمعه از وقتی که خورشید نصف غروب میکنه، ملکوت ساعات، ملکوت ایام، خورشید که نصف غروب میکنه در غروب جمعه، وقت استجابت دعاست. از زهرا سلام الله علیها از پیغمبر نقل کردن که پدرم فرمود که کسی حاجتی ندارد مگر اینکه تو اون ساعت دعا میکنه و خدا برش مستجاب میکنه، لذا به غلامشون فرمودن که برو پشت اون، هر وقت خورشید نصف غروب کنه به من خبر بده که من این تایمو از دست ندم و مشغول دعا و اینا بشم. اساتید ما میفهمیدن که رفقاتون تو جیبتون باشه و هر کی بهت گفته التماس دعا، غروب جمعه این ساعت دعاش کن. ساعت عجیب و غریب است. گفتن سحر ساعت جذبه، ساعت مشیه، غروب جمعه ساعت جذبه. خب بعد میگه چرا من دلم میگیره؟ به خاطر اینکه اون تونل رو بستی چیزی نمیاد، واسه همین دلت میگیره. اگه تونل باز باشه دلت وا میشه غروب جمعه. این قواعدش به اینه، این تونل به قلبه بسته است، قلبه الان میگه چیز در من بفرست، کانال اون سر بسته است، چیزی از تونل نمیاد، این دلش میگیره. اولیاء خدا بستشون ساعت غروب جمعه است. عصر جمعه که میشه تازه اینا سر حال میشن، بال میزنن. دعای سمات که سمات به اشتباه میگن اون موقع خوبه، صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی اون موقع خوبه. صد تا انا انزلنا از عصر جمعه، یعنی ساعت عصر که عصر شرعی میشه، ساعت دو مثلا مشهد بکنم دو میشه، از دو و نیم اینا عصر جمعه صد تا انا انزلنا، گفتن نسیم های رحمتی از ملکوت میوزه که کسی که صد تا انا انزلنا رو بخوره بهش میخوره و استعدادهای او شکوفا میشه. آیت الله فاضل فهمده بود 40 سال من این ساعت به کسی ندادم، عصر جمعه اما این مال خودم بوده، به احدی ندادم این ساعت. یکی صد تا انا انزلنا، یکی دعا، هر دعایی رو آدم داره بذاره اون ساعت. مثلا صلوات ابوالحسن زراب چون دعا برای امام زمانه و برکات رو از جانب حضرت شامل حال ما میکنه، چون عمل میره بالا، حضرت میبینن دعایی برای امام زمان داره میره بالا، خیلیه دیگه، عملی که داره میبینه میبینن دعا برای حضرت داره میره بالا، وقت چه کام کنن؟ حضرت دعای خودشون برای شما میفرستن پایین، یه رزق ویژه میفرستن. مثلا هر دعایی که شما برای حضرت میفرستین یه دعای رزق ویژه از جانب حضرت برای شما میاد. نماز پنجشنبه خیلی خاصه، مرحوم آیت الله شیخ مرتضی طالقانی فرموده بود که هر پنجشنبه من این نماز رو خوندم یه هدیه خاص همون روز بهم رسید که قل هو الله داره، 11 21 31 41 51 ذکر یا الله یا اللهی داره که انجام بده. آی بهجت مقید بودن پنجشنبه از دست نمیدادن. روزها برکات و عجایب و ساعات همینطور. زیارت مزار شهدا، اساتید هم فرمودن شنبه ها قبل از اذان، قبل از طلوع آفتاب برید، بین طلوع این شنبه برکات عجیب و غریب زیارت شهدا مال اون ساعته، قبل از طلوع آفتاب شنبه. حضرت زهرا سلام الله علیها این ساعت میرفتن مزار شهدا، حمزه و اینا، شهدا احد رو قبل از طلوع آفتاب شنبه. خب ساعت های دیگه هم برکت داره، اون عنایت خاصش اون موقع است. فهم میکنین؟ مثلا میگن مثلا حجامت فلان روز، این بقیه روزا خوبه، اون روز یه آثار عجیبی داره. ساعات ملکوت داره، روزها ملکوت داره. و این بحث تونل پس چی بود؟ جنبندی بحثمون، تو تونل چه اتفاق می افتاد؟ اعمال بالا می رفت و رزق پایین می اومد. این تونل ما هست. اونجا دیگه بالا که میره داره بسته میشه، چون دیگه رزق دنیایش داره بسته میشه، داره میره بالا. این و دیگه حیات مادی داره قطع میشه، این داره میره به آخر تونل میرسه. اعمال هم داره بسته میشه پروندهش. عرض میکنم اون بالا روش رو بخونم. حضرت فهمونن که خدا یه کاری کرده به عالم محسوسات ما هی نزدیک بشه که بیشتر تنبه پیدا کنیم، چون یه امری اگر به محسوسات نزدیک نباشه نوع آدم ها تاثیر نمیگیرن. الان من همین رو تصویری که میگم چقدر به ما اثر گذاره؟ ملائکه میان مینویسن، پرونده از زونکنه میره، بگیم خدا ناظره، خیلی حسی دست میده. ولی وقتی میگه آقا اینجور نظارت میشه، نوشته میشه، این عوالم رو خدا پر کرده، مرحله بندی کرده که ما وقتی اینا رو میشنیم تاثیر بگیریم. امام سجاد به زید پسرش اینو فهمید که آره بچه باید بخونم توی احتجاج مرحوم تبرسی. خدا انشاءالله توفیق بده به آبروی امام رضا علیه السلام این معارف درک بشه، فهمیده بشه، ما ارتقای وجودی پیدا کنیم، قرب پیدا کنیم و دعای خاص آقامون امام زمان شامل حال ما بشه و در فرج حضرتش تأجیل بشه برکت صلوات بر محمد و آل محمد.